بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره امور مکملات اوامر، بحث واجب تخییری گفته شد، رسیدیم به بیان واجب کفایی.
نظر شما چی شد؟ در واجب تخییری نظر شما چیه؟
نظر حضرت عالی درباره
نظر شما چی شد؟
بله
یکی رو دارید نه این سوالی کنیم
اطاعت
کنیم
اطاعت کنیم بله محصل بحث در باره واجب تخییری این شد که مجموع افراد در یک متعلق امر تخییری مورد طلب است و دارای مصلحت و بعد مکلف مختار هست هر یکی از این افراد را که انجام بدهد کافی خواهد بود و متعلق امر کل افراد و اطراف و اطراف هست نه احدهما یا احدها لا به عینه. رأی و نظر مشهور این بود و محقق خراسانی هم این رأی را تأیید کردن و تحقیق هم همین است بر اساس وجود مصلحت در همه افراد و بر اساس تعلق امر بر همه افراد، با توجه به اینکه تعلق تدریجی نیست در واجب تخییری بلکه دفعی هست و همه افراد متعلق امر واقع می شود دیگه نیامد. اما واجب کفایی، درباره واجب کفایی تعریف اصول به این صورت است که گفته می شود متعلق امر یک امر متعلق امر یک فعل واحدی است ولی خطاب به عموم هست متعلق امر فعل واحد و انجام آن به توسط یک فرد در حقیقت امتثال به وجود میاد و ترک آن عقاب، یعنی اگر ترک شود عقاب شامل همه افراد متعلق خطاب می شود و اگر انجام بگیرد هر فردی که انجام داده ثواب مصوبت و مصلحت را درک کرده است و از بقیه ساقط می شود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که فرق بین واجب عینی و واجب کفایی این است که واجب عینی توسط فعل غیر قابل اسقاط نیست و واجب کفایی توسط فعل غیر هم قابل اسقاط هست. و در این صورت که واجب کفایی تعریف شد، برای شرح مسئله گفته می شود که واجب کفایی در واقع به سه صورت معرفی می شود، یعنی یعرف الواجب کفایی به صور ثلاث. صورت اول این است که ببینیم عمل طوریست که اگر انجام بگیرد موضوع عمل رفع می شود، مثل اینکه مولا امر کند که ارفع الحجرت عن الطریق. وقتی که یک نفر اون حجاره را و اون سنگ بزرگ را از راه رفت و آمد مردم برداشت، موضوع منتفیست، برای مکلف دیگر جایی باقی نمیماند برای انجام فعل. صورت دوم واجب کفایی در مصداق این است که امر میکند مولا به اینکه عبدش برای او آب شرب آماده کند و پس از که یک فرد آب شرب آماده کرد غرض حاصل میشود. بعد از آن که غرض حاصل بشود، جایی برای تکرار و انجام دیگران باقی نخواهد ماند. مورد سوم از مصادیق یا از موارد تطبیق واجب کفایی این است که به توسط دلیل، اجماع یا نص آمده باشد که این عمل باید به طور کفایی انجام بگیرد که یک عمل واحد است و به عهده همه مکلفین، مثل دفن میت، صلات میت، غسل میت. پس از اون که موارد رو گفتیم، تعریف واجب کفایی هم معلوم شد و موارد آن، طریقت بیان واجب کفایی در اصول به سه صورت است. صورت اول بیان به لسان کل و عموم هست، ایها الناس ادفنوا موتاکم، ادفنوا موتاکم، اگر از باب افعال بگیریم، ثلاثی بگیریم، ادفنوا. و امر به دفن می شود برای عموم. پس از آن که امر به دفن شد و متعلق به عموم می شود واجب کفایی. عمل واحد است، امر خطاب به همه مکلفین. صورت دوم این است که واجب کفایی اعلام بشود به صورت تفکیکی، یعنی امر کند مولا که فلیفعل هذا العمل احده احدكم. این هم صورت دومی است، در حقیقت شاکله بیان واجب کفایی. صورت سوم این است که بیان مردد باشد. مثلا مولا بگد که افعل فلیفعل هذا العمل زید او احمد او محمود. مثلا ما در مثال امروبت را به احمد و محمود عوض کردیم. این سه صورت شاکله بیان واجب کفایی است و در نتیجه واجب کفایی از سنخ وجوب هست و در حقیقت انجام آن به توسط یک مکلف صورت میگیرد و امتثال محقق میشود. واجب کفایی بحث اختلافی و مشاجراتی ندارد، اما عنوان بعدی از عناوین مکملات اوامر محقق خراسانی عنوان فرموده اند واجب موسع و واجب یک نکته تکمیلی هم اینجا در واجب کفایی اضافه بکنید تا آقای زندی ترجمش مستقر بشه. نکات تکمیلی این است که در واجب کفایی اگر یک مجموع با هم انجام بدن از ثواب چی می شود؟ عقاب که این بود که اگر مجموع ته بکنن همه معاقبن، در ثواب چه صورتی شکل می گیرد اگر یک مجموعه واجب کفایی رو با هم انجام بدن؟ در واقع دو صورت متصور می شود، یا اینکه هر فردی که انجام داده است یک سهمی دارد در انجام. مثلا 10 نفر یک عمل مشترک، یک عمل کفایی را انجام داده باشند، 10 سهم میشن برای هر یک دهم از سهم. این یک صورته که قابل تصور است. صورت دوم این است که برای هر فرد ثواب عمل کامل و مستقل داده می شود. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این مورد اگر کسی به طور مجموع دست جمعی واجب کفایی را انجام بدن، برای هر فرد ثواب مستقلی است. چرا؟ چون از هر فرد اون عمل به طور مستقل انحلالی ساختش خواسته شده است. بعد از انحلال هر فرد اون عمل را باید انجام بدن و انجام آن هم ثواب مستقلی باید داشت، مصلحتی باید داشته باشد. اما اشتراک در ثواب چه می شود؟ اشتراک در ثواب جاش واجب کفایی نیست، بلکه مربوط است به یک عملی که به صورت اشتراکی از جمعی خواست شده باشد. مثلا مولا امر کند که 10 نفر برابر یک حجر را از سنگ بزرگی را از یک جا به جای دیگری منتقل بکن. مشترکاً کار یک نفر هم نیست. در این صورت هر کسی سهمی خواهد داشت، توزیع و تقسیم. و اما اگر مجموعاً انجام بدن، می شود از قبیل توارد علل بر معلول واحد که در متن کتاب آورده. استادان علامه فرمودن که این فرمایش ایشان با فرمایش قبلیشان که یکی دو صفحه قبل فرمود که باید متعلق در واجب تخییری جامع باشد بر اساس برهان سنخیت که الواحد لا یسر الا من الواحد. اینجا میگه توارد علل چی میشد؟ خود ایشان حمایتا عن آخوند عن محقق خراسانی فرمودن که منظور از این علل، علل در بیان معقول نباشد، بلکه عللی است که با تعبیر تسامحی علل گفته می شود. در حقیقت معدات هست، اجزاء علل هست، نه علل کامل. و یا اینکه توجیه دوم هم ایشان فرمودن که توجیه دوم این است که در همین توارد علل و از باب سنخیت یه جامعی در نظر میگیریم، جامع بین این علل در حقیقت علت تامه می شود برای انجام عمل. و اما تحقیق را هم اضافه کنید و آن این است که شاید مکرر یا علل آخر گفته شده باشد که این علت و معلولی که در معقول گفته می شود در اصول اون علت و معلول نیست، معنای دیگری دارد. علت و معلول در اصول یعنی ارتباط به ایجاد عمل به طور کامل یا به طور ناقص. در ایجاد عمل که سهم داشت در این علت عزف الازالک که علت و معلول ترجیح را ترجیح مرجوح علم راجح و امثال اینها که در اصول گفته می شود در حقیقت به معنای معقول فلسفی نیست. چرا؟ چون هم علت و معلول هم ترجیح بلا مرجح و امثال آن در امور تکوینیه و طبیعی و ایجاد و وجود واقعی است، نه در اعتبارات. در اعتبارات که سهل المعونه است، علت و معلول استخدام شده است، به معنای واقعی به کار نمی رود. و اما عنوان بعدی که عبارت است از واجب مضیق و واجب موسط، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تمام افعال به تعبیر استاد خود ما یعنی همه موجودات امکانی در قید زمان هستیم، همه ما در محدوده زمان قرار دادیم و قرار داریم و زمانی هستیم. عالم پس از مرگ از قید زمان خارج می شود. تا این تا عالم مادی هست، زمان حاکم بر همه موجودات هست، همه موجودات زمانمند هستند، از جمله افعال انسان زمانمند هستند. ولی که در اصول گفته می شود که فعل و عمل به دو نسبت به زمان به دو قسم است. قسم اول آن است که زمان قید فعل قرار نگرفته، به عنوان قید برای فعل اعلام نشده است، مثل مثلا مثل نماز قضا، مثل نماز آیات، در مثال نماز آیات رو گفتم. و قسم دوم عملی است که مقید به زمان اعلام شده است، که فعلی است در ظرف زمان خاص، همون انجام فعل در ظرف زمان خاص یعنی زمان قید برای اون عمل. و این قسم دوم از خود دو قسم دارد. قسم اول آن این است که زمان مساوی با عمل است. قسم دوم آن است که زمان وسیع‌تر و گسترده‌تر از اصل عمل است. صورت اول که زمان مساوی باشد، این صورت از تقیید را بهش میگیم واجب مزیب، مثل صوم که تحدید شده است از فجر، از قبل از طلوع فجر یا از ابتداء طلوع فجر تا مغرب شرعی. اسم این عمل واجب مزیف است. اما قسم دوم عبارت است از عمل واجبی که در ظرف زمانی اعلام شده است و ظرف زمان وسیع تر از خود اون عمل هست. این صورت را، این قسم را در اصول میگیم واجب موسع، که مثل صلات ظهر که از ابتداء زوال تا نزدیک غروب شرعی این وقت وسیع برای ظهرین داده شده است، تعیین شده است. و می‌فرماید که مصداق و انجام این واجب موسع در این ظرف وسیع، در هر قطعه از این ظرف که انجام بگیرد به اختیار مکلف است، و این اختیار در حقیقت عبارت است از تخییر عقلی. تخییر عقلی ضابطش چه بود؟ کلی منطبق بر افراد. برای شما یادآور شدم که در حقیقت تخییر عقلی مثال بارزش کلی طبیعی است که منطبق بر افراد، عقل تطبیق میکنه بر افراد، شرع نیامده تطبیق کنه بر همه افراد.
در بیان اول فرمود مثل کلی میدن میدن، در بیان اول حضرت عالی آمده بود مثل کلی میدن میدن.
نفهمیدم
کلی طبیعی تشبیه کردیم به کلی طبیعی.
بله
فرمودیم مثل کلی میدن، نه کلی میدن.
حق با شما. و اما یه بار دیگه تکرار کنم، ضابطه تخییر عقلی تطبیق یک مفهوم کلی بر مصادیق بر اساس اختیار مکلف. شرع تخییر را اعلام نکرده است، عقل اختیار اون تخییر را کشف میکند از مقام جز مقام عمل و ظرفیت وسیع عمل. و اما تخییر شرعی آن است که از سوی شرع تمام افراد و اطراف متعلق یعنی مصادیق تعیین شده باشد، مثل خصال کفارات. اینجا می فرماید تخییر، تخییر شرع عقلی است نه تخییر شرعی. در نهایت بعد از این محقق خراسانی عنوان دیگری را بیان فرموده است که یک مقدار مورد اختلاف نظر هست. تا اینجا اختلاف و بحث آنچنانی وجود نداشت. عنوان بعدی تابعیت قضا بر ادا، تابعیت القضاء للادا، میفرماید که اگر یک امر موقت بود زمانی، بس در همین واجب زمانمند هست، یه عملی موقت بود و مقید به زمان، زمان منقضی شد، امر امتثال نشد، عمل انجام نگرفت، آیا اون عمل را بعد از انقضاء زمان باید انجام بدیم؟ قطعا باید انجام بدیم. امر به آن عمل بعد از انقضاء زمان همان امر اول است که تبعیت می شود، یا امر جدید است که گفته می شود قضا به فرض جدید. معروف یا مشهور این است که قضا به امر جدید هست، اینو داشته باشه. اما شرح مسئله، این بحث مربوط می شود به یک تحلیلی درباره خود امر اول، که امر اول تعلق دارد به عمل بسیط یا به عمل مرکب، به عبارت دیگر متعلق متصف به وحدت مطلوب هست یا متصف به تعدد مطلوب. اگر در متعلق گفتیم که وحدت مطلوب در نظر است نه تعدد آن، در این صورت نتیجه معلوم که دیگه قضا از امر اول استفاده نمی شود. اگر گفتیم تعدد مطلوب هست، یعنی یک مطلب خود عمل، مطلب دیگر عمل در داخل وقت، رعایت وقت. اگر گفتیم تعدد مطلوب هست، یک مطلب منقضی شده است که انجام در داخل وقت باشد و اصل عمل باقی است. خب محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را به همین وحدت و تعدد هم اشاره دارد، ولی طبق مسلکشان مربوط کرده اند به غرض. اگر چنانچه در همین امری که متعلق است به واجب مقید به وقت، ببینیم غرض واحد است، فقط همون عمل است و در داخل اون وقت دیگه برای قضا امری باقی نمیمانه، چون غرض به وسیله خود مطلوب که زی غرض بود از بین رفته و قابل تدارک نیست، باید امر جدیدی بود. اما اگر غرض متعدد است، یک غرض تعلق دارد به عمل در داخل وقت، غرض دیگر تعلق دارد به عمل مجرد خارج وقت، در این صورت قضا تابع ادا خواهد بود. آنچه که در نهایت این مسئله اعلام میکند رأی خودشان رو این است، میگن که میفرماین متابع دلیل هستیم و هر کدامی را که انتخاب کنیم باید قرینه در کار باشد، بدون قرینه قاعده نداریم. درباره تابعیت قضا از ادا قاعده نداریم، باید موضعی از قرائن استفاده کنیم. یه جا قرینه داریم که عمل دارای وحدت مطلوب هست، اونجا دیگه تابعیت نیست، باید قضا به امر جدید باشه. یه جا قرینه داریم که تعدد مطلوب هست اونجا میتونیم که بگیم قضا تابع اناست. بنابراین قاعده در این رابطه در بحث ادا و قضا وجود ندارد، لذا تا باید منتظر قرینه باشید. اگر حوصله کنید دو تا نکته کوتاه رو هم بگم که این بحث جمع بشه بریم به بحث اصلی. این مطلب مسئله قضا و ادا با شرح که داده شد در حقیقت مربوط می شود به قرینه. و اما مطلب بعدی، مطلب عنوان بعدی از متممات اوامر این است که می فرماید امر به امر به شیء امر حساب می شود یا امر حساب نمی شود. وقت ظاهرن میگن وقت آن شده، میترسم شما حضرتان سر بره. برای سلامتی آیان آنها سلامت خدمت.
الله سلامت.